سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الملك والملكوت وذي العز والجبروت ذي المواهب الجليلة والعتيات الجزيلة والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، إنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعمران بلاد، وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. وقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إن شاء الله که همه ما بر مفاد و محتوای این مقدمه ای که در همه خطبه ها ایراد می شود عامل هستیم و خواهیم بود. شاید بالاترین بهره ای که از شرکت در این نمازها گرفته می شود همان التزام به تقواست، یعنی پرهیز از معصیت و نافرمانی الهی. تا اینجا رو هم ما یاد گرفته ایم که نافرمانی از اوامر الهی یا نواهی او به این معناست که ما در چارچوب نظام هستی حرکت نمی کنیم. یعنی خداوند چیزی نگفته است که خارج از این نظام باشه. نظام هستی رو برای ما تعریف می کند. می گوید: کسانی که سعادت دنیا و آخرت می خواهند، یعنی آغاز تا پایان، دنیا و آخرت یعنی آغاز تا پایان، این از اولی که گام بر این دنیا می نهد تا زمانی که می رود، این آغازش دنیاست و پایانش هم وقتی است که نتایج یک عمر زیستن روشن می شود که من از یک عمر زیستن چه حاصلی الان در کف دست هایم هست، در جامعه موجود است، چه کرده ام، چه بهره ها برده ام، چه بهره ها رسانده ام، من که بودم و چه هستم الان. این می شود دنیا و آخرت. پس سعادت دنیا و آخرت، آغاز تا پایان را خدا تعریف میکنه. خروج از این تعریف یعنی خروج از نظام هستی، یعنی عصیان، یعنی ملتزم نبودن به تقوا. امیدوارم که در طول این سالهایی که ما با هم بودیم، با هم حرف زدیم، با هم زیست داشتیم، به اینجا رسیده باشیم که اهل عصیان و نافرمانی از اوامر و نواهی الهی نباشیم و بر این اساس ملتزم به تقوا بوده ایم و خواهیم بود ان شاء الله. پس این ذکر تقوا به طور دائمی در خطبه ها برای این است که این رهاورد رو و این دستاورد رو برای ما داشته باشد. خبر دیگری که برایتون دارم این است که امروز آخرین جلسه ای است که پیرامون اسم و مفاهیم آن من برای شما صحبت میکنم و شتاب میدم به قضیه که آیات تمام بشود و یک نیم جلسه ای که ان شاء الله اگر عمری باقی باشد خلاصه ای از بحث مفهوم اسم در قرآن. بنابراین با یک آیه از سوره بقره شروع میکنیم آیه 54 سوره بقره رو، که البته کلمه اسم در این آیه نیست، در خیلی از آیات نیست، ولی مربوط است به انسان، صفات انسان و انطباق صفات انسان با صفات الهی یا اسماء الهی، به جهت آیه ای که می‌فرماید و علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء را، همه صفات را، همه امور را، همه کارها را خداوند به آدم آموخته است و انسان فطرتاً می‌داند. یعنی آنچرا هم که در پی آن است که به دست بیاورد تحت عنوان علم، علم‌اندوزی، دانش‌اندوزی، به دست آوردن دانش و تحصیل علم، برای همون سرشت و فطرت خود انسان است که می‌داند که ندانستن بد است. این خودش یه علمه ها، این یه علم بزرگه که انسان داره که ندانستن بده. شما دارید حرکت میکنید، منزل یک نفر رو میخواهید، پیدا نمیکنید، یعنی نمیدانید. این ندانستن بده، شما رو حیران میکنه، سردرگردان میکنه، از این کوچه به اون کوچه. یک نفر پیدا میشه، آقا منزل فلانی توی اون کوچه است، علم پیدا میکنید. پس اون که نمیدانستید و شما رو حیران کرده بود، شما رو آزار میداد، اذیت میکرد و شما متوجه بودید که دارید آزار میبینید. اگر چند نفر دیگر هم در اتومبیل شما باشن، اونها معترض میشن که چرا راهی رو که نمیدانی میری، چرا تلفنشون رو نداری، چرا آدرس نداری، چرا آمدی، همه معترضن به جهل. پس این در سرشت انسان است که به جهل اساسا معترض است، چرا نمیدانی. از این جهت دنبال به دست آوردن است. بنابراین در خیلی از آیات شما میبینید که کلمه اسم نیست، ولی چیزی هست که اون رو بیان میکنه یا از اون صحبت میکنه. این آیه رو دقت بکنیم. و اذ قال موسی لقومه انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. به یاد آور ای پیامبر اون زمانی را که موسی به قوم خودش گفت که شما به خودتون ستم روا داشتید، به جهت اینکه گوساله رو اتخاذ کردید. اصلا نمیگه اتخاذ گوساله به جای خداها، میگه گوساله رو اتخاذ کردید. خب بیان گوساله و اینها که گذشته است، همه تون هم میدانید و بخشی از توضیح اون هم در اوائل کتاب جلد سوم آدم هست که حتما مطالعه کردید یا مطالعه خواهید کرد. در اونجا این اتخاذ عجل رو میخوانید که اون آیه و اتخذوا من حلیهم عجلا جسدا له خوار، ببینید اونجا هم اتخاذ عجل کردن، ولی عجل رو از زیورهای خودشون ساختن، یعنی طلاها، جواهرات و حلی خودشون رو روی هم انباشتن، تبدیل شد به عجل. پس این که انسان زیور پرست باشد، زیبایی پرست باشد و همه چیز را در این دایره محصور بکند و عنایتی به مسائل دیگری که در دنیا می گذرد نداشته باشد، این یک نوع اتخاذ عجل است. یعنی همه ثروت، همه زیور، همه دارایی رو روی هم انباشته می سازد که به یک آن چیزی که خودش آن را زیبا می داند دسترسی پیدا بکنه. مثلا یه ساختمان زیبا، یک دست مبل زیبا، نمیدونم همسر زیبا، ثروت زیبا، مزرعه زیبا، خیلی اینها رو بره دنبالش. اینها و در قبال اون از نظام و چارچوب تعریف شده توسط خدا برای نظام هستی خارج بشه. یعنی برای رسیدن به اون خیانت در امانت بکنه، دزدی بکنه، تجاوز بکنه، ستم بکنه، همین جریانی که میبینید در میان ما هست، رشوه بگیره و توسل به فساد بکند برای رسیدن به اون چیزی که برای خودش دوست دارد و آن را زیبا میداند. میگه اتخاذ عجل از حلی، از زیورها. پس در قرآن بارها به این گوساله اشاره یا تصریح شده است. پس موسی میگوید شما اینکه عجل را اتخاذ کردید به خودتون ستم کردید. پس هر ناروایی که انسان مرتکب بشود، هر کجی که مرتکب بشود، هر کاستی را که ایجاد بکند، هر راه کجی را که اتخاذ بکند و برود، این به معنای اتخاذ عجل است و عملا به خودش ستم کرده. و خیلی از این ستمگرها فکر میکنن که به نفع خودشون دارن کار میکنن و به زیان دیگری، ولی در پایان میبینن که به زیان خودشون کار کردن، نتایجی که به دست میآید به زیان خودشون. این است که ما خیلی باید حواسمون جمع باشه به عنوان افرادی که ایمان آورده ایم، نه به قرآن، به نظام، به نظم. اینکه نظم ردخور نداره. ببینید، بس نظم‌های خیلی کوچک. مثلا شما میاید و اینجا مغازه نانوایی است. یک انسانی آمد و می‌خواست نون بگیره، موتورش رو اینطوری عرض کوچه گذاشت و روشن رفت داخل نانوایی. منم بیرون ایستاده بودم. یه اتومبیل آمد. رفتم داخل نانوایی، گفتم آقا شما موتورتون رو بردارید، اتومبیل میخواد رد بشه. ببینید بی‌نظمی بلافاصله اثر میذاره. چه اثری میذاره؟ حداقلش اینه که تا این بیاد موتورش رو برداره، یه نفر دیگه میره و توی صف میسته و نوبت اون رو میگیره. خودش زیان میبینه. این اولین زیانی است که میبینه. ممکنه به نظر شما یه زیان خیلی ساده‌ای باشه. اینجا 5 دقیقه 10 دقیقه عقب میفته، میرم در مغازش، در مغازه خودش، که در مغازش رو باز بکنه، همسایه میگه که فلان مشتری آمد و رفت، میفهمه که 100,000 تومان 500,000 تومان 2,000,000 از دست داده به خاطر یه بی‌نظمی. این رو خدا تعلیم میده. یعنی ما ایمان آوردنمون به قرآن بر این اساسه که ما ایمان آوردیم که در چارچوب نظام هستی حرکت بکنه، و قرآن اینجا به ما آموزش میده، این را آموزش میده که این کار بکن. از این نظام نمیتوانید فرار بکنید. پس اگر اتخاذ عجل کردید با خصوصیاتی که عجل داره ها، که اینا رو من تعریف کردم، نمیدونم یادتون مونده. ببینید در یک محوطه ای مثلا آزاد یه گاو باشه، اونجا داره چرا میکنه، یه گوساله هم داشته باشه، این گوساله میدوه این طرف اون طرف، بعد میاد یه مک میزنه به پستان، دوباره میدوه، آو شادی میکنه، بالا میپره، پایین میپره، دیگه هیچ نظمی رو مراعات نمیکنه، هیچی. که از مادرش یه کمی یاد بگیره، اونجا ایستاده مؤدبه، تکون نمیخوره، داره علف میخوره، ابدا پرواز میکنه، میپره این طرف اون طرف. با خصوصیات عجل میگوید شما گوساله را گرفتید به عنوان نماد و مربی خودتون. فتوبو الی بارئکم. راه چیه؟ برگردید به سوی آفریننده خودتون. اون شما را آفریده. گوساله آفریننده شما نیست که بتواند الگوی شما باشد. فقتلوا انفسکم. چرا شما گوساله را اتخاذ کردید؟ برای اینکه تابع هوای نفستون بودید. این هوای نفس رو بکشید. هواهای نفسانیتون رو بکشید. ذالکم خیرون لکم. این بهترین کار برای شماست. که با اون خواهش‌های نفسانی که منتهی و منجر می‌شود به اتخاذ عجل مبارزه بکنید و اون رو بکشید. کجا این بهترینه؟ عند بارئکم. نزد پروردگار شما این بهترین کاره. فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. خدا هم به سوی شما باز میگردد، شما رو میپذیره، آغوش میگشاید به سوی شما و او توبه پذیر صاحب رحمت است. این آیه رو در تفسیر من همه رو نگاه میکنم، یه چیزایی که به نظر خودم جالب هست و در واقع کلام رو بهتر تبیین میکنه برای شما میآورم. در تفسیر خواجه عبدالله یا مشهور به تفسیر میبودی در جلد 1 صفحه 197 ذیل همین آیه اینطوری نوشته: موسی گفت قوم خیش را نگر تا به این عبادت گوساله که شما کردید گمان نبرید که جلال صمدیت را از آن زیانی است. شما به خودتون ستم کردید، نه جلال صمدیت. یا پادشاهی و خداوندی وی را نقصانی است. ابدا هیچ کاری نمیتونید با خدا بکنید. پس این جوانهای ما که حالا همه ضربه میزنن به خدا مثلا، بلکه زیانکاری و بدروزی شما راست. که میگه ظلمتم انفسکم. اگر بدافتادی هست شما راست که از چنو خداوندی باز ماندید. خداوندی که میگه انه هو التواب الرحیم، از این خداوند شما باز ماندید. ورنه او چون شما بندگان فراوان دارد. فقتلوا انفسکم، از روی باطن این خطاب با جوان مردان طریقت است که نفس خود را به شمشیر مجاهدت سر برگیرند تا به ما رسند. تنها راه وصول به ما این است که این هوای نفس رو با شمشیر مجاهدت سرش رو بزنن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و نگر تا نگویی که این قتل نفس از روی مجاهدت آسان تر است از آن قتل که در بنی اسرائیل رفت. اونجا هم گفت فقتلوا انفسکم به بنی اسرائیل، که آن قتل ایشان خود یک بار بود. اگر اون رو قتل ظاهری بگیری اون رو یه بار کشتن تمام شد، ولی این قتل یک بار نیست. و از آن پس همه آسانی و آرام بود و این جوان مردان را هر ساعتی و هر لحظه ای قتلی است. همش یه چیزی جلو آدم میاد که اگر بخواهد تابع هوای نفسش بشه تابع میشه، باید اون رو بکشه و بگذاره کنار. لیسه شعر عربی است: لیسه من مات فاستراح بمیت، انما المیت میت الاحیاء. کسی که بمیرد و در واقع جان از کالبدش خارج بشود و بیفته دیگه، مثل آدمی که استراحت میکنه، این مرده نیست. مرده آن است که زنده باشد و نفهمد. یعنی مرده مرده عقل است. و عجب آن است هر چند که هر چند آسیب دهره بلا بیش بینند. دهره تاش تای وحدت، دهر به معنای روزگار هست، به معنای مصیبت و بلا هم هست، چون روزگار اساساً دارای مصیبت و بلاست. که آسیب دهره بلا بیش بینند، ایشان هر روز عاشق ترند. کیا؟ اون کسانی که پا در راه گذاشتند که هر لحظه خواهش های نفسانی خودشون رو سر برگیرند. و بر فتنه خیش چون پروانه شمع هر روز فتنه ترند. این از فتنه درونی خودش این فتنه تره، یعنی زورش به اون میچربه و میرسه که او را مغلوب بکنه. چنان استی که هر ساعت به جان این عزیزان از درگاه عزت برید حضرت به نعت الهام پیغام میآورد. که برید یعنی چه؟ پست. برید حضرت، پست از طرف خدا میاد. خب به نعت الهام، پستش چطوری؟ الهام میاره. الهام اینا خیلی نکته توشه ها، برای شما وحی و جبرئیل و آمدنش و پرزدنش و اینا. این حدیث رو دیدین که توی کافیه دیگه، که یکی میاد پیش پیامبر از اصحاب بعد یه کمی پره مرغ و اینا اونجا ریخته، این پره اینجا کجا بوده؟ جبریل الان اینجا بود، پر زد رفت پراش ریخت. خب حالا اینا رو براتون توی این یه ذره گفتار روشن میکنه که از درگاه عزت برید حضرت به نعت الهام. برید حضرت جبریل دیگه، جبریل چیه؟ الهامه. یعنی میگه جبریل مساویس با الهام. پیغام میارد که ای جوان مرد، آغاز این کار قتل است و آخر ناز. ظاهر دوستی خطر است و باطن راز. این تا تو بیای با یکی دوست بشی باید خیلی مخاطرات رو قبول کنی، ولی وقتی دوست شدی به درون اون و اسرار اون و رازهای اون پی میبری. پس یکی از خیلی چیزا رو داره تعریف میکنه، یکی از مشخصه های دوستیابی خطر کردنه، آدم خودش رو بزنه به خطر، و بعد از اونه که میتواند به اسرار پی ببرد. پس اگر کسی بخواهد به اسرار نظام هستی و آفریننده و حضرت باری پی ببرد، باید در راه او خطر کند. الذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئات. پنج مرحله رو بیا تا یه ذره روزنه بگم چشمتو بذار اونجا پشت نگاه کن. از این چیزا بود سینما و اونم این چیزا و اینا که نبود، که یه حلبی بود کنار میدونشاه، بچه ها میبردن اونجا، میگم شهر فرنگه، خب از همه رنگه، بعد یه قرون میدادی چشمتو میذاشتی در اونجا مثلا 30 ثانیه میچرخید، مثلا عکس مدینه و عکس مکه و عکس اونم چیه، بعد اونم از بیرون توضیح میداد اینجا مکه است، اینجا مدینه است، اینجا فلان است، یک قرون تموم میشد. خب حالا خدا هم به اندازه یک قرون یه روزنه برات باز میکنه و میگه نگاه کن اون طرف، اون طرف رو نگاه کن، اما باید خطر کنی. من احبنی قتلتهو و من قتلتهو ادبتهو. کسی که مرا دوست داشته باشد من او رو میکشم، و هر کس که من او را کشته باشم او را ادب کرده. پس کشتن به معنای این نیست که جانش رو بگیره، از اون کشتن ها. اینا برای اسم ها، میخوام صفات رو خوب دریافت بکنید. نور دلی ارچه جفت نارم داری، تاج سری ارچه خاک سارم داری. خیلی وقتا ما از خدا گله میکنیم، خدای چه وضعیه، چرا اینطوریه، من که اینقدر دعا میکنم، من که اینقدر نماز میخونم، من که اینقدر حرف میزنم، من که از کسی دیگه نمیخوام، فقط از تو میخوام، پس چرا اینطوریه، درستش کن. خب میگه که تاج سری ارچه خاک سارم داری. اینطوری آدم اگه نگاه بکنه به معبود خیلی لذت میبره. دستم رسید که گدایم که مثلا یه چیزی به من بدی یا مشکلی رو حل بکنی، من تو رو دوست دارم، اصلا تو رو دوست دارم، با هر بزن تو سرم. اینم از دوستیست، اینم از عشقه، چون دیده عزیزی ارچه خارم داری. شادم به تو ارچه سوگوارم داری. گر کشته دست را دیت دینار است، مر کشته عشق را دیت دیدار است. اگر که یک کسی کشته بشود، مثلا به دست یک کسی، کشته دست، کشته دست یعنی با دست کسی رو بکشن، دینار یعنی دیه باید بده به دینار. خب اما کشته عشق دیتش دیداره. اگر کسی حاضر شد که به عشق کشته شود، اون وقت دیدار، یعنی فقط حاضر بشه ها، باید خطر بکنه، به اینکه من عاشق این دخترم، خب حالا اگر برم در خونهشون رو در بزنم اینا، پدرش میاد یک دست کتک مفصل من میزن. اگر این خطر رو کرد مطمئن باشد که واصل است، کتک رو میخوره، توی تمام دفعه دوم که بهش نمیزنه، دفعه دوم میره رو سکوی در خونه میشینه، در پدر در ما میکنه اینجا چیکار میکنی؟ من اومدم کتک بخورم. این بفرمایید تو. خب این نظام عالمه. حالا که میبینید صفات چگونه، یکی از صفات و اسما عشق و دوست داشتن و محبت و قتل اون هوای نفس که آدم به این اسما و صفات دسترسی پیدا بکنه. چند آیه بگیم، گروهی از آیات، یا 3 یا 4 آیه با این عبارت فسبح باسم ربک، یعنی تسبیح بگو به اسم پروردگارت. آیات من بخونم و ضمن آیات توضیحات لازم رو هم بدم. در سوره واقعه از آیه 71 تا 74 رو من میخوانم و معنا میکنیم، چون این عبارت فسبح باسم ربک العظیم تو این مجموعه آیات، یعنی آیه 74 است. افرأیتم النار التی تورون، لغتم بنویسید ورایری، یعنی که آتش روشن شد. ورا یعنی یه جرقه خورد آتش روشن شد. بعد می رود به باب افعال، اورا یوری، یعنی که مصدرش هم میشه ایراء، یعنی آتش روشن کردن. ما یوری را که صرف بکنید اورا یوری، میرسید به تورون، یعنی جمع مخاطب مذکر. میگه که افرأیتم النار التی تورون، آیا آتشی را که برافروخته میسازید نمیبینید؟ بهش دقت بکنید. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آیا درختی که این آتش ازش درست شده شما ایجادش کردید یا ما؟ جواب بده. اگه شما ایجاد کردید برید درست، برید یه هسته مثلا درست کنید، برید یه کارخانه بگید که مثلا بادام درست کنه، برید بادام برید بکارید که خودتون کرده باشید. از کجا آمد؟ ما ایجاد کردیم. حالا اون نفسی هم که در درون شما آتش برمی فروزد، اون رو هم ما ایجادش کردیم، اما به جهتی، به دلیلی. خب نحنو جعلناها تذکرتن و متاعن للمقوین. بعد این هم قوی یقوا و قوا یقوی، هر دو هست در لغت، که یکی معنای توانمند شدنه و این لغت رو میگن لغت زده، یعنی هم فقیر شدن و هم توانمند شدن. بنابراین در اینجا مقوی یعنی کسی که ناتوان شده است و در واقع در بیابان مانده است، در بیابان مانده. بعد میگوید که ما این را قرار دادیم، یعنی همین آتش رو که حالا روشن شده، تذکرتن و متاعن للمقوین، هم این که اینهایی که تو بیابان ماندن، این میل نادر رو رفتید توی کویر نزدیک زاهدان؟ یعنی دقیقا نادرشاه این مناره رو در جایی ساخته است که طوفان شنه، و تا همین چند وقت پیش هم که جاده آسفالت نبود، این قسمت رو تخته های بزرگ انداخته بودن که شن، طوفان شن که میاد جاده گم نشه و این شنا اینطوری روی تخته ها پایین و بالا بره و مشخص باشه اینجا که مواجه جاده بوده، و این طوفان شن میاره مثلا در ظرف نیم ساعت 1 متر 2 متر شن میبره بالا، جاده محو میشه. این رو دقیقا اونجا ساخته که شبها همیشه اون بالا آتش روشن میکردن که کاروان هایی که میرفتن به از شمال به جنوب اینها شب گم نشن. پس این آتش، ببینید میگه آتش تذکرتن، برای این که شما ببینید و راه رو یادتون بیاد که از چه طرفی است، و متاعن و برای بهره‌وری و به دست آوردن کالاست، للمقوین برای در بیابان ماندگان. پس این نفس شما اگر که بتواند که آتش الهی را در وجود خودش روشن بکنه، این آتش است که به بیابان ماندگان گمراه را متذکر می شود و به راه هدایت می کنه. اینا رو دقت کردید؟ می پرسه ها. خب فسبح بسم ربک العظیم. پس حالا که اینطور است تو تسبیح بگو. یعنی چی؟ یعنی پاک بدان و منزه بدان هر کاری را که خدا می کند و هر صفتی را که خدا دارد و هر اسمی که بر خدا نهاده شده است. اگر گفته شده تواب، تو بدان که این تواب بودن خدا از سر تنزیه است، از سر تسبیح است، از سر منزه بودنه. چون خدا منزه است دارای این اسم است و دارای این صفت است و همه صفات خدا صفات تنزیهی است. حالا تو میخوای چیکار بکنی؟ بعد همه این چیزها رو اگه بخوایم به هم بچسبونیم خیلی وقت شما رو میگیره. یکی از خصوصیات آتش تنزیه کردن است، یعنی اینکه آتش میسوزاند و آلودگی ها و چرکی ها رو از بین میبره. یعنی تمام نجاسات مثلا کثیف فلان بریزی تو آتش، خاکسترش پاک پاک، همه میکروب ها رفت. اگر انسان با اون آتش الهی، با اون اسم الهی، با اون تذکره الهی خودش رو خاکستر کرد، میشه منزه. فسبح بسم ربک العظیم. اینطوری تنزیه بکن، اینطوری تسبیح بکن. گروه بعدی آیات در سوره واقعه است، آیه 90 تا 96. آیات کوچک یا زود تموم میشه. و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین. اگر کسی از اصحاب یمین شد پیوسته بر او سلام است، سلام بر تو. و اما ان کان من المکذبین الضالین، اگر از دروغ انگاران، دروغ انگاران گمراه بود، فنزلون من حمیم، اون چیزی که توی سفره برای پذیراییش میگذارن یک آب داغ و سوزانند است. و تسلیت و جهیم، و اینکه فرو برود در جهنم. ان هذا له الحق اليقین. حق اليقین دو بار در قرآن آمده، اون آیه بعدیش هم در سوره الحاقه است که همین الان خدمتون عرض خواهم کرد. میگه این حق یقینی است، یعنی اینکه این نتیجه بر مکذبین ضالین در واقع تعلق بگیرد، این از حق الیقینه. و اینکه به اون کسی که اصحاب یمینه گفته بشود سلام لک من اصحاب الیمین، یعنی اصحاب یمین همیشه با هم دیگه هستن، به هم سلام میکنن، این هم حق الیقینه. حالا که اینطور شد فسبح بسم ربک العظیم، دوباره همون آیه اینجا هم تکرار میشه که توضیح دیگه نمیدم. بعد بیاید آیات الحاقه 48 تا 52. و انه لتذکره للمتقین. تمام این ارسال رسول و انزال کتب برای این است که برای پرهیزگاران تذکره باشه. این کسی که پرهیزگار نباشه یا تو گوشش نمیره، کار خودشو میکنه. و انا لنعلم ان منکم مکذبین، ما میدانیم که در میان شما کسانی هستن که تکذیب میکنن، نه به زبان بلکه به عمل. و انه لحسرتون علی الکافرین، و چه افسوسی است بر کسانی که حق را میپوشانن. و انه لحق الیقین، دوباره همون آیه تکرار شد و همین دوبار هم در قرآن هست دیگه، انه لحق الیقین در هیچ جای قرآن نداریم. فسبح بسم ربک العظیم. ببینید در تمام این آیات که مقایسه است، اهل تقوا، اصحاب یمین، اهل هدایت با مکذبین، با ضالین، با اهل نار، اینها مقایسه میکنه، میگه انه لحق الیقین، بعد میگه فسبح بسم ربک العظیم. ای پیامبر تسبیح بگو، یعنی نهاد عالم بر اساس سبحانیت خداوند شکل گرفته است و هیچ نقطه ضعفی در عالم نیست، هیچ. وقتی تو تسبیح بگویی به اسم، یعنی تمام صفات خدا را بر اساس منزه بودن و سبحانیت خدا تلقی بکنی و بدانی، بدان که اگر این صفات هم در تو شکل گرفت، صفات سبحانیت الهی، تو انسانی هستی که چون بر اساس سبحانیت عمل میکنی خطا نمیکنی و خطا نمیروی و گمراه نمیشی. خب بعد میاد سوره اعلا، سبح اسم ربک الاعلا، که توضیحش رو دادم قبلا. در جلسه آینده تمام آیاتی رو که در این بحث آمده، اگر فرصت شد به شماره خدمتون خواهم گفت که چند آیه و از کجا رویش استاد در بحث ما بوده است. در چند آیه هم چون میخوام بحث رو تمام کنم و خودم بیش از شما خسته ام، التفات بفرمایید، الان تمام میشه. در چند آیه هم اسم خدا، اونا با چی اومد اون اسم؟ با سبح، درسته؟ اونجا با سبح آمد اسم، اینجا با ذکر میاد، یعنی اسم خدا با ذکر. و خدای تعالی از آدمیانی که مخاطبش هستن و در رأس همه آنها از رسول امین خواسته است که خدا را در هر کاری به یاد آورند. اونجا خدا را تسبیح بگویند، اینجا به یاد آورند و او را به اسم به یاد بیاورند. اسم خدا چیه که به یاد بیاورند؟ یعنی الله مراد نیست. خدا را به اسم ذکر بکنید، یعنی همیشه متوجه و مراقب صفات حضرت باری باشید. چند تا آیه‌ای که ذکر نشده قبلا که در سوره انعام اینها بود، آیاتشو گذشتیم، این چند آیه مانده است. یکی در سوره حج آیه 40، از وسط آیه میخونم که زود تمام بشه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیه اسم الله کثیرا. اگر که چنین نبود که بعضی از مردم در برابر بعضی از دیگر بایستند و اونها رو هدایت بکنن، امر معروف بکنن، نهی از منکر بکنن و در واقع دفع بکنند زیانهای آنها را، که میبینید در جامعه اینطوریست، یکی مثلا سنگ برمیداره میزنه تو شیشه، یه نفر بلافاصله سنگ میزنه به شیشه، برو آقا اینجا شیشه شکسته بیار تعمیر کن. یکی نمیدونم بی احتیاطی میکنه میزنه به یه اتومبیل خسارت وارد میکنه، بلافاصله یکی میاد با جر سقیل برمیداره میبره تعمیرگاه، اونجا نمیدونم درستش میکنن. ببینید این دفعه، یعنی همیشه عده‌ای در جامعه هستن که ویرانی ها و خرابی های دیگران رو اصلاح میکنن. اگر این نبود در نظام هستی، حالا این دعوته ها، که شما جزء اصلاحگران باشی، شما خرابی دیگران رو اصلاح بکنی. اگر این کار رو نکنید لهدمت، حتما ویران میشد. ببینید با لام تأکید میگوید و بعضی گفتن لام سوگنده، یعنی سوگند به خدا که حتما یه اتفاق میفته. لهدمت، هرچه که شما فکر بکنید که برای دین ساخته اید از صومعه و بیعه. صومعه رو میگوین مال به اصطلاح ادیان پیشینیست، مثلا مال زرتشتی ها اینا صومعه دارن در لغت عرب، و بیعه به معنای کلیساست و صلوات جاییست که یهودان یعنی کنیسه در آن عبادت میکنن، و مساجدی که همه در آن ذکر خدا به کثرت گفته میشد و میشود، همه اینا ویران میشه. پس این نظامه که نباید رها بکنید، یعنی باید ما حتما ممحض باشیم و حتما پا به رکاب باشیم و حتما ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاه نشسته است، ما هم در کمین باشیم که خرابی ها و ویرانی های دیگران رو جبران و اصلاح بکنیم. وقتی این نیت ما باشه، حتما تسلیم خرابی ها و زیان ها و تکذیب ها و ناروایی ها و کجی ها و کاستی های منحرفان و گمراهان نمیشویم، دیگه تابع اونها نمیشه، راه خودمون رو میریم. و اما ابن عربی ذیل این آیه چند تا عبارت کوتاه داره، بخونم براتون. میگه این چیه که میتوانند، که به چه وسیله ای میتوانند در برابر خرابی ها و در واقع هدم دیگران بایستند و اونها رو دفع بکنند و اصلاح بکنند؟ میگه مقامات و مشاهدات هم و فنائهم فی الله. این یک مقاماتی است که در اثر مشاهدات این آدم ها به دست میارن و فانیه در خدا میشن. انسان باید فنای فی الله داشته باشه، یعنی همه کار رو، نه اینکه خودش بشه خدا. اصلا اینا رو خیلی ها بد فهمیدن، یعنی این که هر چه خدا گفته این انجام بده، این فانیه در صفات خداست. خب و فنائهم فی الله یذکر فیه اسم الله. اگر انسان قلبش به این مقام رسید، اون قلب به منزله مسجدی است که باید بماند تا ذکر خدا در او بشود. به تخلق به اخلاقه و اتصاف به صفاته و تحقق به اسراره و الفنا فی ذاته. اینا دیگه ترجمه نمیخواد، همتون میدونید. بعد بیایم آیات 8 تا 6 مزمل، سوره مزمل. ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. اون عمل و عبادتی که انسان در طول شب انجام بدهد بسیار بسیار اثرگذار است و گفتاری ماندگار است. اقوم و قیلا، این اقوم رو برید کجا؟ این نهاز القرآن یهدی للتی هی اقوم، اونجا به دست میاد. اقوم و قیلا، ما باید به قیل اقوم برسیم و این نیاز داره که شب بریم سراغ خدا و ببینیم چی میگه. فرق میکنه ها، چه فرق میکنه؟ برای اینکه میگه ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو روز سرگرم کارهای روزی نمیرسی، شب بیا سراغ من. شب تنها خلوت، حتی روز هم نمازها همه به اجتماع است و در اون اجتماع تو نمیتوانی تمرکز کافی داشته باشی که با هم یه ذره صحبت بکنیم و برسی به اقوم قیل. خب و اشد و وطن، وطع یعنی اینکه گام بگذاری رو زمین. از این جنبه جای پا رو میگن موطع، موطع یعنی جای پا. وقت پایی که وقتی میگذارن مثلا روی شن جاش بمونه، روی خاک جاش بمونه، این رو میگن وطع، یعنی گامی گذاشت که اثر، یعنی اثرش مون. که میگه اشد و وطعن، یعنی این گامی تو نهاده ای در راه خدا که جاش مونده است، جای پاد مونده در اون راه، دیگه پاک شدنی نیست. خب این چیزاییست که دیگه تر واقع مزمحل شده، یعنی دیگه نمیرسیم. یه ذره نمیدونم ماهواره بی بی سی و یه ذره اخبار اون و یه ذره نمیدونم من و تو و یه ذره فیلم نمیدونم چی و یه ذره دیگه خسته و بعد وذکر اسم ربک. حالا میگه وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. تبتل و تبتیل یعنی چه؟ تبتیل باب تفعیله و تبتل باب تفعل. یعنی چه؟ اصلا بطله به طی دو نقطه. بطول کیه؟ بطول بله ولی چرا میگن بطول؟ باکره هست ولی چرا باکره است؟ بطله که فعول صیغه مبالغش هست، یعنی از دنیا منقطع شد و اون هم زنی است که از ازدواج منقطع است. یعنی چون اساس دید به دنیا ازدواج هست، اسمش رو میذارن بطول، یعنی منقطع است. از اینجا مریم تا یه زمانی بطول بود، یعنی منقطع از ازدواج، منقطع از دنیا. پس تبتل یعنی انقطاع کامل از دنیا خواهی. نه که کار نره و برید بخوابید فردا و بگید من متبتلم و متکا رو بذار بخوابیم، درم به من پردرم بکش نور نیاد، صبحانه رو بذار من بخورم من بعد بخوابم. نه، کار میکنه، زحمت میکشه، ولی نه به قصد دنیا داری. وقتی به این قصد نباشه، هیچ گناهی در این کسب مرتکب نمیشه. و تبتل الیه تبتیلا. خب ما دیگه چند تا آیه موند که با اون خلاصه ای که بعد خواهم گفت خدمتون عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو